السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه اعزه و دوستانی که ما توفیق نداشتیم که حضور اونها رو در جلسه داشته باشیم و با توجه به ایام شیوع کرونا مجبوریم که به شکل مجازی در محضر عزیزان باشیم. بحثی که بنده رواست که در اینجا ارائه بکنم، نفس شناسی عرفانی یا به عبارتی معرفت النفس عرفانی است در اندیشه ابن عربی در کتاب الفتوحات المکیه، با تأکید بر رابطه نفس و بدن، که گریزی هم نسبت به بحث تجسم اعمال خواهیم داشت. تقریبا 2 ماه مبارک رمضان رو من گذاشتم 9 جلد فتوحات رو با دقت بسیار زیاد نگاه کردم تا توش 2 مقاله در آوردم و یکی اینه، مقاله دیگه هم هست که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، خدمت عزیزان، راجع به حدوث یا به اصطلاح قدم نفس هست، اونم از منظر فتوحات ابن عربی. راجع به بحث نفس و رابطه نفس و بدن باید این رو خدمت عزیزان عرض کنم. ادعا اینه که بسیار از مطالبی که در حکمت صدرایی که عقیر یک دوره کامل رو از کتاب شریف اسفار تدریس کردم در جلد 8، واقعش به نظر میرسه که بسیار از مطالب به نحوی، نه به شکل مهندسی که مرحوم آخوند انجام داده، در آثار ابن عربی در الفتوحات المکیه موجوده. گرچه اون مهندسی لازم، تبویب ابواب، تنسیق مطالب، اینها در آثار جناب ابن عربی نیست، چرا که عمدتاً مباحث جناب محی‌الدین پراکنده است و مثل مباحث فلسفی نیست. مثلا عرض بکنم تا زمان ابن سینا مباحث نفس در طبیعیات مطرح می شد. بعدها هم تابعین ایشون تا قبل از آخوند عمدتاً در طبیعیات مطرح می کردن. اما از زمان مرحوم آخوند به بعد غالباً، چرا غالباً میگم، مرحوم حاجی سبزواری که در واقع شارح کتاب اسفار هست و در مکتب عرب ابن در مکتب مرحوم آخوند صدرا زیست میکنه، میبینیم که او در شرح منظومش برده کجا؟ در بحث بازم طبیعیات بحث کرده. حالا چرا این طور هست؟ هم این قضیه، هم بحث حرکت. حرکت هم به یک معنا اگر ما عرض تحلیلی وجود بگیریم میاد تو بحث الهیات مرال اعم، و اگر ما حرکت رو ویژگی خاص عالم طبیعت بگیریم میره توی بحث طبیعیات. نفسم همینطور، اینها اومدن از اونجایی که عمدتاً بحث کارکردی نفس در عالم مادون با ابزارها و قوای حسی رو که کارکرد داره، از این بابت اومدن این رو در طبیعت بحث کردن، در حالی که مرحوم آخوند به حساب ذات و به حساب روحانی بودنش که جسمال حدوث اگر هست روحانیت البقا هست، ذاتاً مجرد، گرچه در مقام فعل غالباً، کلمه غالبا رو چرا عرض بکنم، در همین دنیا میبینیم که نفس در زمانی که میخواد به اصطلاح حالت منامات داشته باشه، حالت منامیش یا مناماتش یا کشف شهودش رو یا حتی چشم زخمش رو، شما میبینید که به هیچ وجه من الوجود لازم نیست که از قوای جسمانی و مادی بهره مند بشه، بلکه مستقیما کارکرد داره و استفاده خواهد کرد و مشکل رو هم ایجاد نمیکنه. نفس بعد از این که، حالا اصل داستان که ایشون معتقدن به اصطلاح عرض کنم که نفس یک ودیعه الهی است که اومده در عالم مادون لاکتساب بعض الکمالات التي لا يمكن تحصيلها الا بالهبوط منها، بعضی از کمالاتی است که ممکن نیست که نفس در عوالم بالا پیدا بکنه. مثلا بحث شهادت، ایثار، درجه فرمودید، نوع دوستی، مباسات، مساوات، اینها شما ببینید در عالم بالا مطرح نیست، در عوالم مادون بعضی از کمالاتی است که نفس چون کون جامع هست باید در همه عوالم حضور پیدا کنه و تمام کمالاتی که مخصوص هر عالمی از عوالم وجودی هست همه اونها رو تحصیل بکنه و برسه به عوالم بالا. لذاست که اصرار بر این هست که ما این نکته رو داشته باشیم. به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که نفس یک ودیعه الهی است برای کسب کمالاتی که در عالم مادونی بوده، برای اینکه جامعیت خودش حفظ کنه بیاد اینجا. خب نکته بعدی عرض کنم خدمت شما که بحث از نفس و مسائل پیرامونی نفس که مبتنی بر مکاشفات مشاهدات خیش است، عرض کنم خدمت شما که در مکتب ابن عربی مطرحه، در حالی که در آثار مرحوم صدرا از این امور الا شذ و ندر مسئله مطرح میشه. یکی از مسائل مهمی که در بحث نفس مطرحه رابطه نفس و بدن هست و تحلیل چگونگی این ارتباطه. عزیزان اهل کارن و میدونن که نفس و بدن در دستگاه ابن سینا ترکیب انزمامی است. ترکیب انزمامی به این معنا که این یک شیء است و اون شیء دیگری است، هیچ ارتباطی از نظر ذاتی با هم دیگر ندارن، فقط و فقط رابطه استخدامی دارن. بنده با این به اصطلاح میکروفونی که روبروی من هست ارتباط جانی و وجودی ندارم، اما من اومدم استخدامش کردم برای اینکه بتونم صحبتم رو به دیگران برسونم. رابطه نفس و بدن در دستگاه ابن سینا رابطه ثنوی است، ثنوی که هیچ گونه ارتباط ذاتی ندارن، فقط رابطه استخدامی دارن، اما در دستگاه ابن عربی این گونه نیست، بلکه عرض کنم که رابطه نفس و بدن در واقع دو نشئه یک امر وجودی است. وجود در مرتبه مادونی به شکل بدن جلوه میکنه و در مرتبه مافوقی و اعلا به شکل نفس جلوه میکنه. این حقیقه است و این رقیقه. نفس حقیقه است و این رقیقه، و این رابطه حقیقه و رقیقه تو دستگاه اصالت وجود جناب صدرا و همچنین تشکیک وجودی جناب صدرا معنای بسیار واضحی پیدا میکنه. یعنی ابن عربی اینو متوجه شد که به جای نگاه سلبی وحدت گرایی باید در نفس و بدن دیده بشه، اما نتونست این رو مبرهن کنه تو دستگاه به اصطلاح عرض کنم که اصالت وجود به شکل، گرچه اونا ما معتقدیم خود ابن عربی و منطبعش اصالت وجودی هستن، اما در اون زمان این مسئله نبود که بگن که آقا بله ان الوجود حقیقتون واحدتون حالا مشککه، یا ذات مراتب تشکیکیه، یا بگیم که ظهورها تشکیکیه. اینها اصلا در اون دستگاه مطرح نبوده، اما مرحوم آخوند همونطوری که عرض کردم اومده این رو مهندسی کرده، کاملا این رو در یک دستگاه قرار داده. بر این اساس اگر من الان بخوام بگم که آقا نفس در مرتبه مادونی بدنه و بدن در مرتبه مافوقی نفسه و حتی بریم بالاتر به عالم عقل همینطور، به عالم اله همینطور، حرف گزافی نگفتیم و ماز مدک زفلک برتریم، از مدک افزونترین، زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاس، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست، ما به فلک بوده ایم، یار مدک بوده ایم، بهر تماشا چرا. در این دستگاه وجودی ما ببینیم که ابن عربی یک به اصطلاح انقلابی در بحث نفس ایجاد کرده، و وقتی این گونه شد ما بحث تجسم اعمال و حتی بحث عرض کنم خدمت شما که معاد جسمانی یک دستگاه فکری بسیار بسیار بدیعی خواهد بود، چرا که در واقع ما اصلا بدن رو رقیقه نفس میدونیم و بدن رو این جسم به تعبیر مرحوم آخوند غشر و غلاف نمیدونیم. بدن یک بدن به اصطلاح حقیقی ما داریم که با تغییرات جرمانی ما تغییر پیدا نخواهد کرد. اینجا همش کون و فساده، اینجا همش تغییر پذیریه، اینجا همش بحث تبدیل و تبدل هست، در حالی که در عالم دیگر اصلا و ابدا هیچ چیزی تغییر تبدل نخواهد پیدا کرد و اونجا عالم ثباته، عالم ماندگاری است. در این دستگاه وجودی که تجرد پیدا بکنه، مجرد نه حدوث پیدا بکنه، مجرد به حیث تجردش نه حدوث پیدا بکنه و نه زوال پذیر خواهد بود. در این دستگاه هر آنچه که متعلقات نفس هست، به عبارتی هر گاه سلطان وجود به جایی قدم بگذاره، اساکر وجود هم همراه او هستن، نفس چون یکی از شؤونات بالای وجودی هست، وقتی حضور پیدا کنه اساکر وجودی او که یافته های به اصطلاح متخذ از کارکردهای عقل عملی و عقل نظری هست همراه نفس حضور پیدا میکنه. من تو دستگاه چون قرارم اینه که تو دستگاه صدرا بحث نکنم، فقط تو دستگاه ابن عربی بحث کنم، مطالب صدرا رو در اینجا نمیارم، انشالله مدار صدرا در جا. اما اگه کسی میخواد مراجعه کنه در چاپ به اصطلاح عرض کنم 1981، یعنی عرض کنم جلد 8 اسفار صفحه 382، به این مطلب میتونه به اصطلاح رجوع کنه. پس تا زمانی که نفس در عالم ماده هست برای تکامل خودش حتما محتاج بدنه، گرچه مرحوم آخوند صدرا اومده گفتش که در عالم مثالم برای بدن مثالی خواهد دارد. حتی من در بعضی از اصارات عباراتش در حاشیه بر به اصطلاح از حکمت الاشراق سهروردی من دیدم که ایشون گفت حتی بحثی از بدن عقلی مطرح کرد. خب این خب به چه معناست؟ باید در جای خودش بحث بشه. اما حقیق به عنوان یک فردی که ناظر به کلام ایشون هستم و به کلام ابن عربی، قضاوت خودم غیر از آراء مرحوم آخونده و غیر از آراء مرحوم ابن عربی است. حقیق تو ذهن خودم برنوشته هم هست اون بحث محاکماتی که حقیق دارم، در یک به اصطلاح مقاله‌ای دارم به عنوان محاکمات بین مرحوم آخوند و آقای مدرس زنوزی که در مجله به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که مجمع چیز همین آینه حکمت اینجا چاپ شده، آینه حکمت دانشگاه باقرلوم چاپ شده، اونجا آوردم که بازچاپ هم شده بله توی چیز اونجا هم بنده این رو آوردم که معتقدم که عرض کنم خدمت شما که نفس اصلا حدوثش، ما چون بحث حدوث فقط استفاده میخوام بکنم، حدوثش من جسمان حدوث روح البقا رو قرائت دیگری دارم. قرائتم اینه که تعلق نفس به بدن حادثه، وجود نفس حادث نیست، ان نفس غیر حادثه و تعلقها بالبدن حادث، که آثاری هم داره که با اون روایات خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام هم سازگاری بسیار بسیار خوبی خواهد داشت. دیگه نمیاد مرحوم سبزواری بیاد 19 تا در بعضی از آقایون 21 توجیه بیارم بخونم جمع کنم بین جسم مقدس روح البقا و بین چی و بین عرض کنم خدمت شما که خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام. از این بابت عرض کنم که از این مسئله میگذرم. عرفان اسلامی گرچه به صورت پراکنده مسئله رابطه نفس و بدن رو مورد مداقه خودش قرار داده و نظریات ویژه‌ای رو در این عرصه بیان کرده. نحوه تعلق نفس به بدن ذاتی یا عرضی بودن، لوازم قول به تعلق ذاتی نفس با بدن از مهمترین مباحث حول محور نفسه که در حد میسور من میتونم در این به اصطلاح چند دقیقه‌ای که خدمت شما هستم عرض کنم. من بحث مفهوم شناسی رو نمیخوام بکنم، اونا اهل خودشون به اصطلاح میتونن برام مراجعه کنن. اما در مباحث عرفانی نفس و روح دو لایه از لایه‌های وجودی انسانه. ببینید در عرفان بحث نفس رو یعنی به عبارتی لایه‌های وجودی انسان رو 7 لایه میگیرن، همون 7 شهر عشق را که گفتن عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، که شما میبینید که بحث نفس و عرض کنم خدمت شما که روح و عقل و روح و بعد عرض کنم که خدمت شما که قلب و سر و خفی و اخفا که 7 لایه وجودی انسان هست اینها مطرح میکنن. اما مجموعه نفس و روح رو در دستگاه صدرالمتعلهین در حکمت متعالیه شما میبینید که این به همون نفس ناطقه محسوب میشه، در حالی که آقایون بالاتر از نفس ناطقه یک در آموزهای عرفانی بحث روح رو مطرح کردن و بعد از یعنی حتی قلب رو، قلب بازم دو معنا داره، یک معنای عام در نظام عرفانی، یک معنای خاص که معنای عامش 7 لایه وجودی رو شامل میشه، معنای خاصش یکی از لایه های وسطی لایه های وجودی انسانه که انسانی که میخواد به فتح یا فتح الفتوح برسه باید 7 لایه رو کلن بتونه به اصطلاح طی کنه. خب عرض کنم خدمت شما که ابن عربی معتقده که عارفان لفظ روح را در معانی مختلفی استعمال کردن، گاهی امر ربانی که موجب حیات فرد میشه رو روح میگن، قوام فرد میشه، گاه روح رو همون قلب معرفی کردن و برخی اوقات روح رو منفوخ الهی مطرح کردن که بعد از تسبیح فدا خلقتو و سبیتو و نفختو فیه من روحی فقط اوله ساجدین، این به این شکل مطرح بکنن. گاهی لفظ روح رو به چیزی اطلاق غیر از جسمه، بعد که احکام ادراکات برش بار میشه، لایه‌های مختلف ادراکی در اندیشه ابن عربی عرض کردم میان نفس رو همون هویت برقراره. این همانی که فقط چیزی که هست یکی لایه مادونیه، یکی لایه بازم مافوقیه. همونطوری که رابطه نفس و بدن این گونه بوده، رابطه نفس و روح هم بازم حقیق و رقیق است. کما که اگر بالاتر بریم سر و خفی و اخفا رو هم نگاه کنیم از لایه های بالای وجودی انسان، اونا هم نسبت به این حقیق و رقیق محسوب بشن. شما میبینید عبدالرزاق کاشانی که شارح ابن عربی هست، از بزرگترین شخصیت های بعد از ابن عربی محسوب میشه، و همچنین داوود قیصری در مقدمه به اصطلاح عرض کنم که 12 گانه خودش بر فصوص ابن عربی و یا در رسائل خودش، شما میبینید که روح رو همون روح حیوانی میدونه، اصلا روح رو پایین تر از نفس میدونه و نفس ناطقه رو بالاتر میدونه. خب اینا رو که شما مثلا میتونید بگه عبدالرزاق یا حتی فیض کاشانی هم شما میبینید که این مطالب رو عرض کنم که این گونه نقل کردن. یه کتابی ابن عربی داره به نام التدبیرات الالهیه، کتاب بسیار ارزشمندی هست که پس از اشاره به معانی مختلفی و معارض استعمال نفس و روح، یه جمع آوری انجام میده که بنده میتونم آدرس بدم که دوستان میتونن در صفحه 129 تدبیرات الالهیه چاپ 1336 به اونجا مراجعه کنن. عرض کنم خدمت شما که ما در رابطه با به اصطلاح عرض کنم خدمت شما فصل مقوم انسان در دستگاه فلسفی و به ویژه در دستگاه به اصطلاح صدرا عمدتا میبینیم که نفس ناطقه رو میگن، در حالی که در دستگاه ابن عربی و بعدها میبینیم که قول نهایی صدرا به عبارتی حالا صدرای متأخر، اگر بتونیم این کلمه رو بگیم، او دیگه نه صورت الهی رو به عنوان به اصطلاح عرض کنم که در جایی که تا جایی که حضرت استاد عزیز سرور بزرگوارمون جناب آقای وسط الله العظما جوادی آملی تعبیر میکنه به عرض کنم خدمت شما که یعنی نفس ناطقه رو به عنوان فصل ممیز نمیدونه، بلکه میگه انسان متعله الهی بودن را. به نظرم این از ابن عربی گرفته و از اونجا استفاده کرده. در ابن عربی به اصطلاح فتوحات مکیه جلد 3 صفحه 437 میشه به این مطلب به اصطلاح رسید. حتی ابن عربی معتقده که هیچ شیئی در حال، آقا این قلمی که در دست من هست، این کاغذی که این برگ کاغذی که در دست من هست، همشون دارای روحن. و تو دستگاه آخوند هم میبینیم که ایشون در جلد 3 ببخشید در مشهد ثالث شواهد روحی میگه که ان من شیء الا وله حیات و نفس، ام من شیء الا وله حیات و نفس. و این با فرهنگ قرآن هم سازگاری داره. چرا؟ قرآن کریم میفرماد که ام من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. به تعبیر جناب مولانا، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. که همه چیز اینها یسبح لله ما فی السماوات. تو ادبیات تو تفسیر ببینیم که میگن ما برای غیر ذی شعوره و من برای باشعوره، در حالی که قرآن کریم تسبیح باب تفعیل به کار برده. عزیزان میدونن تفعل و تفعیل فرقش اینه که در تفعیل جعل جائل به عبارتی، نه جعل جائل بنای فارسی، یعنی عنصر اراده و علم و معرفت به اصطلاح آقای فاعل در اونجا حتما و حتما مورد لحاظ هست. از سوی دیگر میبینیم که ایشون علاوه بر روح ذاتی، یک روح دیگری قائل هست به نام روح عرضی. این روح عرضی در واقع در مقابل حیات ذاتی هست. در همه موجودات این روح ذاتی موجوده اما زائل شدنی نیست، به خلاف روح عرضی که اون زائل شدنی هستش. این تعبیر رو در جلسه همین فتوحات صفحه 66 میاره. در نگرش ابن عربی به انسان، نطق اختصاصی به انسان نداره، نطق اختصاصی به انسان نداره، بلکه نطق کجاست؟ در همه موجودات ناطقن. بله ما سمیم و بصیر و باهوشیم. عرض کنم همه اینها به اصطلاح در ادبیات ابن عربی اینها دارای نطق هستن. فقط چیزی که هست اون نفق روح، در واقع اون رتبه بالای وجودی را انسان در اینجا داره دیگه. این کاغذ رو نمیدارم، قدم و این عینک رو نمیدارم، این میکروفون، اینها رو دارا نیستن، اون درجه وجودی رو دارا نیستن. عرض کنم خدمت شما که من البته اینم بهتون بگم، ما هم در ابن سینا میبینیم و هم عرض کنم خدمت شما که در دستگاه جناب عرض کنم خدمت شما شیخ اشراق میبینیم که اونا هم دغدغه داشتن که آیا واقعا ما توان این داریم با همین عقل نظری خودمون، آیا میتونیم ما فصل اخیر موجودات رو بشناسیم؟ ایشون در اونجا دغدغه ابن سینا میگه نه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. و به نظر میسه که حق با ابن سینا در کجا؟ در جلد دوی عرض کنم خدمت شما که جناب ابن سینا به اصطلاح ایشون در دستگاه خودش میگه که ابدا و اصلا بنده نمیتونم این رو قائل بشم. در تعلیقات ایشون یک کتابی داره برام تعلیقات، بعضی ها من میدیدم تو آثار نوشتن که تعلیقات بر فارابی، نه آقا، اصلا کتاب تعلیقات یه سری مقالات هیچ کنون جمع کرده اسمشو گفته تعلیقات، اصلا تعلیقه بر هیچ دیگه نیست. در چاپ 1404 صفحه 89 ایشون فرمودن که ما با عقل نظری خودمون نمیتونیم جنس و فصل حقیقی انسان را، نه انسان را، هیچ موجودی را نگاه کنید. وجود مقدس نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون یه تعبیر زیبایی داره که میفرماد که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خداوند آن اشیاء را آنگونه که هست، نه آنگونه که من میبینم. من که ببینم تریدون ارض الحیات الدنیا، و در حالی که والله یرید الاخره، آخره یعنی چهره غیبی اون رو، عالم دیگرش را ببینه. و نهایتا اگر انسان اهل کشف و شهود باشه، اهل شهودات عالیه باشه، رتبه های وجودی درجات عالیه رو کسب کنه، این انسان میتواند به عمق اشیا، به عبارتی به کنه اشیا پی ببره. اما نه هر آن کو برقی خان معانی دانست. ولذا ابن عربی عرض کنم خدمت شما که معتقد هست که یافتن حدود ذاتی و جنس و فصل حقیقی برای محققین، محققین که میگه یعنی اونایی که به اثر تحقیق بسیار سخته و اکثر عقول انسانها توان دستیابی به کنه ذات انسان را ندارند، گرچه ایشون در بسیار از موارد دیگر همانند فیلسوفان و منطقدانان به حدود منطقی اکتفا کرده و انسان را ایوان ناطق دونسته، اما به این اکتفا نمی کنه. شما نگاه کنید در جلد 3 فتوحات صفحه 297 420 و در جلد 1 صفحه 220 به صراحت بر این مطلب تصریح دارن. خب عرض کنم خدمت شما که من در اینجا یه بحثی رو مطرح کردم به عنوان به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که تدبیر بدن توسط نفس، تدبیر بدن توسط نفس. ببینید نفس، یادتون باشه در نظام فلسفی هیچگاه عالی هیچگاه به اصطلاح عرض کنم غایت خودش رو در مادون دنبال نمی کنه. این اصل فلسفی است. چرا؟ ببینید وقتی که شیء عالی است کمالاتش تا اینجا فعلیت داده، برگشت از فعل به قوه محاله. و این در واقع چرا وجدان تبدیل به فجدان، وجدان تبدیل به فقدان شدن، این اصلا معنایی نداره. نکته ای که هست، خب پس چرا به بدن تعلق میگیره؟ من همونطور که عرض کردم اکتساب بعض الکمالات التي لا يمكن تحصيلها الا بالهبوط منها. کون جامعه، آقا عقل یک جای خاص دارد در قوس نزول و صعود، بدن یک جای خاص دارد، مثال یک جای خاص دارد، عقل آدم مثال برزخ نزولی، برزخ صعودی و ماده. اما نفس در همه جا هست، هیچ جا نیست. چرا؟ خلیفه الهی است و خلیفه الهی به مثال خداوندی، نه مثل خداوندی، لیسه که مثل ایشای اما ولله الامثال الالیا، به مثال خداوندی هو فی السماء اله و فی الارض اله. نفس نیز هم در عالم عقل است، اما عقل نیست. در عالم مثال است، مثال نیست. در ماده است، ماده نیست. بعد در عالم اله راه پیدا میکنه. چرا؟ بعد میگه که ما از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریات، یعنی به عالم اله راه پیدا میکنه. و به تعبیری مثل است امام رضوان الله علیه، مثل ابن عربی، مثل عبدالرزاق، انسان را به سقع ربوبی در اسماء و صفات الهی به مقام واحدیت و احدیت غیر ذاتیه وصفیه راه میدن و اونها ارتباط برقرار میکنن. اصلا حقیقت محمدی رو میگن در دستگاه ابن عربی به دو رتبه، به دو رتبه بالاتر از عقل اولی است که آیین فلاسفه مطرح میکنه. جهان شناسی عرفا بسیار فراختر و وسیعتر است. بلذا میگن که عقل اول حسنه ای از حسنات حقیقت محمدی محسوب میشه. این تعبیر تعبیر بسیار بسیار پخته و ارزشمندی است. بعد در ادامه باید این نکته رو عرض کنم که این بحث جامعیت نفس، عزیزان جامعیت نفس یعنی همه نشاعات امکانی رو آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، او در یک جا همه رو خواهد داشت، مجردات و مادیات رو همه ویژگی هایی که یک وجود داره ببینید. یه وقت نگید آقا مادیت ماده هم داره، آقا مادیت ماده به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی فقدان است، نبوده، نه بوده، نبود است، نه بود است، و لذا او کمالی بله اون حیث وجودی ماده را دارد، حیث وجودی ماده را، نه مادیت ماده که حیث چیه؟ حیث عرض کنم خدمت شما ماهیتی است و طبق اصولت وجود ماهیت بالعرض و المجاز موجوده، نه موجوده، در واقع به تعبیری میشه گفت که حاشیه وجود اگر بتونیم بگیم، فقط بالعرض و المجاز موجوده. بنده الان اینجا هستم، تصویر من در جا اون، من هستم اما من نیستم، بالعرض و المجاز اون منم، اینی که بنده هستم خودم اینجا نشستم، نه اونی در تصویر رو نشون میده. بالعرض و المجاز میتونم تصویری که بنده میرم عکسم میگیرم برای یه اداره ببرم، اون من هست اما من نیست. من بعد عرض کنم که مجازم میتونیم بگیم من هستم، و الا کاغذی تو رنگ شده در اونجا با یک به اصطلاح نظام مهندسی خاصی. ابن عربی نفس رو حد فاصل بین الهیت و کونیت میدونه، یعنی مقام اله و مقام چی؟ کون، و واجد کمال مطلق در حدوث قدم قلم داد میکنه. یعنی ایشون جالب اینجاست که وقتی که در فسوس فس آدمی، اواخر فس آدمی، الان میتونم آدرسم تو ذهنم فکر کنم باشه 237 اگه اشتباه نکنم، اونجا با کتاب با به اصطلاح عرض کنم که حاشیه جناب حضرت الله حسنزاده آموری دامزلو در اونجا داره که نه یه تعبیر داره که در ابن عربی در همون فسوس میگه که انسان حاد ان النفس حادثان ازلی. خیلی ها میگن مگه میشه یه امری حادث هم باشه ازلی هم باشه؟ اینجا حادث ازلی رو شروع میکنه معنا پیدا کرد، معنا کردن، بعد میگه که آقا این حدوثش به حساب ذاته اما به حساب زمانی حادث نیست، ذاتن حادثه اما زمانی. چرا؟ از زمانی که خدا خدا بود خلیفت الله داشت، دائما او پادشاه مطلق است، دائما او پادشاه ما. وقتی پادشاه هست عساکر وجودم و اصلا نمیشه بگیم آقا خدایی بود و هیچ نبود، بگیم آقا این روایت امام صادقه، وجود مقدس امام صادق فرمود کان الله ولم یکون معه شی، یعنی معیت با او نبود. معیت که میگیم به چه معنا؟ یعنی هیچ چیز در رتبه او نبود، همشون عین فقرن، فقیر الی الله، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. بعد در این دستگاه است که عرض کنم که در نگرش ابن عربی انسان دارای دو تا نسبت کامله، یک نسبتی با حضرت اله و نسبتی با حضرت ملک و عالم چی؟ کون فساد. در به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که آثار ابن عربی شما میتونید که اینو کجا پیدا کنیم، در الان عرض بکنم خدمت عزیزان انشاء الدوایر. انشاء الدوایر ایشون میدونه که در واقع اسامی اسماء و صفات خداوندی رو در اونجا مطرح میکنه، این به اصطلاح 99 اسم رو در اونجا به اصطلاح شرحی میکنه، بسیار هم ارزشمند و بسیار خوب. خب داشتیم این عرض میکردیم که ایشون معتقده که این وابستگی انسانها به تعبیرشون اولاد به مادر، یعنی طبیعت، به مادر یعنی طبیعت همواره برقراره، به عبارتی مگر اون که با تأییدات الهی و معیدات روحانی از ضعف و سستی ناشی از ارتباط و کلالت ارتباط با بدن اینو رهایی پیدا بکنه، برهد از اینجا، به تعبیر موت ارادی پیدا کند و با موت ارادی به اصطلاح ناسنیان فاذا ماتوا انتبهوا، به تعبیر مولا الموحدین علیه الصلاه و السلام، طرف آزاد بشه و باز هوای وطنم آرزوست، برگرده به اونجا که آنجا بود. پس نفس با عنایت به وجود خاص خود که میتونه نقش واسطه ایجاد کنه بین عقل، حتی عقل چیه؟ عالم اله و ماده. چرا ما عقل بگیم عالم اله و ماده؟ چرا اینو عرض بکنیم؟ به خاطر اینکه اصلا عالم عقل خیلی پرانتر از نفس، نفس انسان کامل، نه هر انسانی، نفس انسان، یعنی حقیقت محمدیه، خیلی پایین تر از اینه. عرض کنم خدمتون او حد واسط بین عالم چیه؟ عالم به اصطلاح اله و عالم ماده هستش، و لذا در همه جا فیض دهی به عبارتی فیض میگیرد و فیض میدهد به عالم مادونی. و اینو در باز عرض کنم جلد 3 فتوحات در صفحه 125 میشه دنبال کنید. از این رو ایشون برای نفس ناطقه در جهان آخرت نیست بدن قائله، بدن قائله. و حتی میگه که اگر کسی بگه که نفس یک زمانی از بدن فارغه، او درایتی نسبت به آموزهای فلسفی و نفسانی ندارد، نفس ندارد. البته بنده یک به اصطلاح حاشیه‌ای دارم در اینجا، اعتقادم اینه که نفس برای کسب کمالات، اکتساب بعض کمالات اومده آدم مادون. و چون من به اصطلاح عرض کنم که خدمت شما جسم حدوث بودن نفس رو به معنی تعلق نفس بدن میدونم، نه خود نفس، از این بابت با ایشون در عالم ماده همراه هستم، در عالم مثال و عالم عقل همراه نیستم. مگر اینکه بدن که میگه در عالم مثال بدن مثالی رو بگه، در عالم عقل دیگه نمیتونستم بدن عقلی بگه، اصلا معنا نداره، یا تو عالم اله که ابدا نمیتونه حرفو بزنه. و نفس فقط به اصطلاح وقتی که اومد با بدن، بدن را متناسب خودش تولید میکنه، همونطور که در عالم دیگر نیز بدن متناسب خودش تولید میکنه. به عبارت دیگر انسان معمار وجودی خودش در آخرت هست. بحث تجسم اعمال رو قول دادم به عزیزان که من مطرح کنم در اینجا، چون پنه بدن معلوم به تجسم اعمال هست. ببینید، کارکردهای عقل عملی و کاوشهای عقل نظری است که نفس رو در یک جایگاهی قرار میده و رفعت وجودی نفس هست که بدن متناسب خودش رو تولید بکنه. و اینجا که ما در روایت داریم ذیل اون آیه شریفه یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، از امام باقر علیه السلام کسی سوال میکنه که آقا یعنی چی فوج فوجند، عرب به شکل با عرب ها، فارس با فارس ها، ترک با ترک ها، عرب اینجوری مقصود هست، لور با لور ها، بلوچ با بلوچ ها؟ فرمود ابدا، فرمود که هر انسانی با کارکردهای، حالا من تفسیر بکنم، کارکردهای عقل عملی و کاوش های عقل نظری است که ای برادر تو همه اندیشه ای، با اون اندیشه های خودش الناس ابناء ما یحسبون و عرض کنم که بعض از چیزهایی که الناس ابناء ما یحسنون و کارکرد هایی که دارن بر اساس کارکرد های نیک یا بدشون خدای ناکرده، او بدن متناسب خودش رو اوست که خود را در جهنم معمار جهنم خودش خود اوست و معمار بهشت خودش خود اوست. این که سعه وجودیش هرچی بیشتر باشه، بعد به تعبیر از استاد جوادی آمری دام ظله العالی و این مرجع بزرگوار و این فیلسوف عظیم القدر و این مفسر بزرگ چه فرمود؟ فرمود که عرض کنم خدمت شما که ذیل اون آیه شریفه و جنت ارضها که عرض السماء للذین آمنو، فرمود بهشت هر کسی آنقدر فراخی و وسعت دارد که اولین و آخرین مهمان شوند، باز هم جا داره. چرا؟ و فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون و فیها ما یشاؤون و لدینا مزید، هر دم از این باغ بری میرسد تازه تری میرسد. این طور نیست در اونجا نهایت. چرا؟ اونجا عالم زیغ نیست، فس است، فراخی است، همه جا راه پیدا میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما که در اینجا یک میدونی که ایشون کتابی داره منم ترجمه الاشفاق و همچنین ذخایر الاعلاق، کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه. ایشون در اونجا داره که ارواح مقیده به این ابدان هیچگاه همانند ارواح و عقول عالیه از ابدان خلاصی نمییابند. ایشون مبناشه چرا؟ چون ذات به اصطلاح عرض کنم خدمت ارواح مقیده از جانب خداوند به عنوان مدبر ساخته میشن و هیچگاه به عالم طبیعت سقوط نمی کنن. یعنی چی؟ تدبیر میکنه اما نمیاد ماده بشه، که متاسفانه برخی اینجوری گفتن، بلکه حالت بینابینی دارد که بین عالم نور و ظلمت، ظلمت ماده ارتباط. این باز عرض کنم خدمت شما که در صفحه 64 جلد 2 اومده. خب داشتم این عرض میکردم که حالا عقول و تمثل به صورت برزخی یا مادی که ما میخوام ارتباط بدیم به بحث تجسم اعمال. بله، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود که انسان ها بر اثر اندیشه های ویژه و بر اثر کارکردهای ویژه تجسم پیدا میکنند. یکی به شکل چیه؟ ببخشید من عرض بکنم، چون روایت اومده عرض بکنم، به شکل خوکه، به شکل ماره، به شکل به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که زنبوره، عرض کنم که نیش زننده هست، یکی به شکل نمیدارم یکی هم به شکل فرشته است. اتفاقا همین الان هم همه اونها رو در وجود من، در همه انسان ها قوش هست، بستگی داره که من رئیس جمهور وجود داخلی خودم رو کدوم قرار بدم. به عبارتی من در درون خودم دائما انتخابات دارم. تو کشور امکان داره 44 سال، بعضی از کشورها 6 سال و 8 سال، اما در درون خودم من همیشه انتخابات دارم. کرا رئیس وجودی خودم قرار بدم؟ آیا فرشته وجود خودم را، عقل وجود خودم را، یا نه خدای ناکرده روباه وجودی انسان را، یا نعوذ بالله خدای ناکرده خوک وجودی انسان را و کلب وجودی انسان را که در اونجا تمام قبای دیگر را تحت الشعاع قرار خواهد داد. و اگر من در انتخابات بیرون بد عمل کردم، بد انتخاب کردم، حالا بحث سیاسی رو کار نداریم، آقا من در عمل کردم بد انتخاب کردم، مربوط است که در وجود خودم کی رئیس وجود من بوده. باید من، انبیاء عظام اومدن، عقل باطنی اومده به من بگه بابا رئیس اینه، اشتباه نگیری. یه وقت کلب وجود تو به اصطلاح جان گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. بعد اون بنده خدا گفته بود که به شبستری زهرای کیه، گفت نامه نوشتم، گفت من کی هستم؟ گفت کیست بیگانه تن خاکی تو، کس برای اوز غمناکی تو. و ما این وجود خودمون را، یا اون شعر بسیار زیبایی که میگه که بله قیمت هر کاله میدانی که چیز، قیمت خود را ندانی زحمقی است. ما متاسفانه به بعد جسمانی و به تعبیر مولانا الاغ وجودی خودمون که جسم خودمون باشه، که در واقع مرکبی است برای روح، اونو بهش اهمیت بدیم، اما به آنچه که میبایست بهش اهمیت بدیم که در واقع وجود روحانی ما هست. میگن یه وقتی مولانا میگه که در شعرش میگه کسی مهمانی براش رسید، این بنده خدا افسارش علاقه رو گرفته برده تو اتاق رو نشونده اونجا، غذا بهش برده، بعد این آقا رو به اصطلاح برده استبل اونجا بسته بود. گفت آقا من رفیقم، شما خودت دعوت هم کردی. گفت زندگی اینجوری کردی، با خودت اینجوری برخورد کردی، منم همونجور برخورد کردم که با شما. بله تعبیر زیبای قرآن کریم فرمود که بله اونجا وقتی که من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما، قال لما حشرتني اعما، قال كذلك اتتك آيات، شما اینجوری برخورد کردی، الیوم به اصطلاح ما شما رو فراموش میکنیم، کما نسیتم لقاء یومکم هذا، شما چطور فراموش کردی ما هم شما رو فراموش بکنیم. خب داشتم این عرض میکردم که از منظر ابن عربی عرض کنم مطالبی پیرامون عدم ارتباط عقول محض با عالم ماده مطالب بیان کردیم، ولی ایشون در پرتو مضمون آیه شریفه فتمثل لها بشرا سبیا، این دوتا تفسیر داره در رابطه با جناب مریم عذرا سلام الله علیها. اونجا یه وقتی میگیم که جناب جبرئیل یا ملک به اصطلاح نازل شده، تمثل لها بشرا سبیا، یعنی از وجود عقلانی به وجود مثالی، وجود به نحو مثالی در خیال منفصل جناب مریم عذرا جلوه‌گری کرده اومده اینجا در خیال منفصل. یه وقتی میگیم نه، تمثل لها بشرا سبیا، یعنی در خیال متصل خودش ایجاد یک ملکی کرد گویا با اون قدرتی که داشت، که به نظر اون معنای اول درست‌تر باشه، با مضامین قرآنی سازگارتر باشه. اصلا ملکی اومده و بهش امر کرده که من اومدم لأهب لک غلاما سبیا، من اومدم بهت فرزندی رو عطا کنم از جانب خداوند، که عرض کنم خدمتش این مثل عیسی که مثل آدم خلقه هو من تراب ثم قال له کن فیکون، به این گونه باش برخورد کرده. عرض کنم در موارد عقول مجرد به تجرد تام را دارای قدرت بر تمثل به صورت جدید میداند. چرا؟ وجود برتر میخواد تجلی کنند. آقا ببینید یه وقت تجلیه، یه وقت که چیه به اصطلاح عرض کنم که تجافیه، تجافی نیست، نه ملک آنجا که هست بیاد اینجا و آنجا را خالی کند، نه او همونجا که هست اینجا نیز جلوه‌گری میکند، این قدرت رو داره، کما که نبی همچه قدرت. شما میبینید که نبی گرامی اسلام روحی له الفدا، جناب جبرئیل میاد به شکل دهیه کلبیه ورود پیدا میکنه، و مولا المبهرین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در بیرون میبینه دهیه کلبی داره میره، وقتی توی فضا میاد میبینه پیغمبر سرش گذاشته رو زانوی دهیه کلبیه داره استراحت میکنه، بعد پیغمبر صلوات الله علیه اشاره بهش کرد، یعنی این برادرم جبرئیله. و این در واقع یعنی به شکل ملک به شکل چی در یک قلبی حضور پیدا میکنه. شخصی بود که انسان پاکیزه بوده، بعد عرض کنم که چهره زیبایی داشت و گاه فرشته به شکل در یک قلبی وارد میشد. ما کان لبشرا ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الیه رسولا، که این نهبت گاهی به این شکل و گاه به شکل، گاه اصلا ملک نمیخواد. پیغمبر در لیلة المعراج به نیاز به چی؟ جبرائیل. حتی جبرائیل نمیتواند برود اونجا. چرا؟ لو دنوت ان مله له ترقت، اگر احمد ار بک شایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند. جبرائیل نمیتونه اصلا اونجا راه پیدا بکنه. از منظر به اصطلاح ایشون داستان ظهور جبرائیل امین به شکل دهیه کلبیه رو به نحو مکرر بیان بکنه و اوصافی چون بکا حتی. بعد عرض کنه که جری دموع، بکا جری دموع برای ایشون قائل هست. عرض کنم که من ساعتم هر وقت تمام شده به من اطلاع بدید، گویا اگر اینطور هست الان وقت بنده هست. درسته تمام شده؟ بعد من همین الان جمع میکنم. باور کنید که این بحثی حداقل مقاله اول من که 17 صفحه بود بنده تونستم 7 صفحه رو فقط ارائه کنم. انشالله که تونسته باشم عزیزان از آنچه که مطرح شده مال حقیر نبود، مال کتب پیشینان اسلاف بوده، مال آیات و روایات بوده، استفاده لازم برده شده. اگرم کسی از عزیزان مطلبی داره که بتونن تکمله‌ای بر من داشته باشن، با کمال افتخار این رو استفاده خواهم. من لازم هست از همه عزیزان به اصطلاح عرض کنم که دستن در کار این کنگره، از وظیفه دارم از مرحوم آقای دکتر علیپور و همچنین از جناب آقای دکتر سوری و در رأس همه جناب آقای دکتر عرض کنم خدمت شما که واعظی و همچنین دکتر لکزایی عزیز که ریاست پژوهشکار به عهده دارن و همه دستن در کارانی که عزیزانی که در اینجا هستن، جناب آقای عرض کنم که مولا میر که بسیار بسیار برای ما زحمت، بابا میر بسیار برای ما زحمت کشیده و این از همه اینا تشکر داشته و انشاءالله که اجرشون با وجود اقدس ربوبی انشاءالله تعالی. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله محمد و آل محمد. سلامت باشید، بزرگوار، ممنونم، سرورم، سرورم. احوال آقای دکتر عزیز،
ما هم تقدیر و تشکر میکنیم.